أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. مرحلة نهم، سبق و لحوق. عنوان این مرحله آقا در زمان یونان باستان قبل و بعد بوده است. در کتب قدیمی که از یونان باستان ترجمه شده، عنوان این بحث رو قبل و بعد انتخاب کردند. تا زمان فارابی هم این اصطلاح رایج بود، او هم از اصطلاح قبل و بعد استفاده کرد. بعد کم کم بعضی از بزرگان فلسفه مثل بوعلی سینا به جای قبل و بعد از دو واژه تقدم و تأخر استفاده کردند. تقدمش برای قبل، تأخرش برای بعد. در این چند سده اخیر بعضی از بزرگان مثل مرحوم ملا هادی سبزواری یه اصطلاح سومی رو برگزیدند تحت عنوان سبق و لحوق. سبق همون تقدم یا قبل، لحوق میشه تأخر و بعد. مرحوم علامه هم به تبع سبزواری رحمت الله علیه این دو واژه رو واسه این مرحله انتخاب کرده است، سبق و لحوق. شما میتونید به جای این دو واژه همون تعبیر بوعلی سینا رو به کار ببرید، تقدم و تأخر. شاید اون دو واژه مفهوم تر باشه و برای ما معنوس تر باشه. این مرحله آقا دارای سه تا فصله، خیلی مبسوط نیست که ما انشاءالله متعرض میشیم. اگر برسیم قسمت های از مرحله دهم قوه و فعل رو هم میخونیم. فصل یک و دو، ما با هم میگیم فصل یک و دو رو، چون مطالبش با هم مرتبطه، لذا من یکی سه کردم. فصل یک و دو، تعریف سبق و لحوق و اقسام آن. تمام. تعریف سبق و لحوق و اقسام آن. دو نکته تو این قسمت خواهد آمد. یک، تعریف سبق و لحوق، بعد هم اقسام سبق و لحوق. همینو بس. اما تعریف سبق و لحوق یا تقدم و تأخر به قول بوعلی سینا، خوب دقت بکنن، یه تعریف علمی از سبق و لحوق یا تقدم و تأخر بدیم، بعد بر اساس این تعریف علمی اقسامش رو انشاءالله پوشش خواهیم داد. اگر دو موجود رو فرض بکنیم که با مبدأ نسبت مشترک دارند، دو موجود با مبدأ نسبت مشترک دارند، دو حالت متصور خواهد بود. فرض بگیریم اگر من و شما، مثالشو عرفی بکنیم، اگر من و شما دو موجودیم دیگه، فرض بگیریم با یک شخصی مبدأ، با یک شخصی نسبت مشترک داشته باشه، نسبت فامیلی در نظر بگیرید که مطلب روشن‌تر بشه. دو حالت خواهد داشت، خوب دقت بکنید. حالت اول، یکی از آن دو موجود از دیگری با آن مبدأ نسبت بیشتری داشته باشد. این یه حالت. یکی از آن دو موجود از دیگری با آن مبدأ نسبت بیشتری داشته باشه. این یه حالت. مثلا در همون مثال ما، من دایی اون شخص باشم، شما پسر دایی اون شخص باشید، خب نسبت من به اون شخص بیش از نسبت شماست، من به اون شخص نزدیکترم تا شما، در یک سطح نیستیم. قطعا دایی به انسان نزدیکتر است تا پسر دارید. حتی اینها واسه تقریب به ذهن ها این مثال ها و الا مثال های دقیق فلسفی نیست، همین فقط باید تقریب به ذهن دارم مثال های میزنم که مطلب دستون بیاد. حکم: اگر یکی از دیگری با اون مبدع نسبتی بیشتری داشت، حکم اون موجودی که نسبت بیشتری دارد سابق، تو پرانتز متقدم، آن موجودی که نسبت بیشتری دارد سابق، تو پرانتز متقدم گفته می شود و به این حالت او سابق گویند به این که یک شیء نسبت بیشتری به مبدا از شیء دیگر داشته باشه، به این حالت او، به این حال او میگن سابق. او دارای سابق است. یعنی چی؟ این دارای نسبت بیشتری است با یک مبدا از چیز دیگر، از موجود دیگر. به این نسبت بیشتر داشتن نسبت به شیء دیگر میگن سابق. و به آن موجودی که با آن مبدا نسبت کمتری دارد، به آن موجودی که با آن مبدا نسبت کمتری دارد لاحق، تو پرانتز متأخر، لاحق گفته می شود و به حال آن لحوق گویند پس لحوق عبارت است از اینکه یک موجود نسبت کمتری از موجود دیگر با یک مبدا داشته باشه. به این نسبت کمتر داشتن میگن لحوق. در مثال عرفی ما، به من که دایی این شخص هستم، این مبدا هستم، این مبدا فرضی هستم، میگن سابق. به اون شخص دیگه که پسردایی این مبدا هست میگن لاحق، چون نسبت من به او بیشتره پس من سابقم و پسردایی میشه لاحق. خب آقا، پس تا الان ما دو واژه یاد گرفتیم، سبق و لحوق یا سابق و لاحق. حالا یه واژه دیگه هم اینجا هست که میخوایم یاد بگیریم. اگر هر دو از نسبت مساوی با آن مبدا برخوردار بودند، به آنها مع تو عربی داریم، یعنی با دیگه، به آنها مع گفته می شود. بهشون میگیم مع، میموین هر دو با هم میشن معان، تسنیش معان، تک تک میشن مع، هر دو با هم میشن معان. و به حال آن دو معیت گویند، به حالشون معیت گویند. پس نکنید در مثال عرفی ما فرض بگیریم اگر من و این شخص هر دو دایی اون مبدع بودیم، هر دو دایی بودیم، نه اینکه من دایی او پسر دایی، نه، هر دو دایی اون شخص بودیم، نسبت اون یکیه، با اون شخص از یک نسبت برخوردار هستیم، به من و او گفته می شود معه، دوتایی با هم میشیم معان. به حال ما به او معیت گفته می شود. پس معیت یعنی برخورداری دو موجود از نسبت مساوی با یک مبدا، برخورداری دو موجود از یک نسبت مساوی با مبدا میگن معیت. مرحوم علامه آقا در بدای خیلی معیت رو تحویل نمیگیره، لذا بحثی هم در ارتباط با معیت در اینجا نیامده است، اما در نهایه ایشون بحث مستقلی و تحت عنوان معیت داره که انشاءالله خواهید خوند. خیلی خوب، تا اینجا ما فقط واژه شناسی کردیم، سه تا واژه سبق و لحوق و معیت رو شناختیم. حالا میخواییم بیاییم تو اقسام سبق و لحوق. اقسام سبق و لحوق 4 تا قسم از اقسام مهم سبق لحوق رو انشاءالله متعرض خواهیم شد. قسم اول، 4 قسم از اقسام سبق و لحوق. قسم اول، سبق و لحوق زمانی، یه قسم سبق و لحوق زمانی. تو پرانتز بگم آقا این قسم روشنترین اقسام سبق و لحوقه، روشنترین اقسامشه. خب این سبق و لحوق زمانی چه سبق و لحوقی است؟ تقدم و تأخری که بین اجزای زمان و حوادث زمانی است. سبق و لحوق زمانی تقدم و تأخری است که بین اجزای زمان و حوادث زمانی است. ببینید دیروز بر امروز مقدمه، دیروز جزئی از زمان بود، بر امروز که جزء دیگر زمان هست مقدمه. پس دیروز میشه سابق، امروز میشه لاحق. جای تقدم سابق بذارید، جای تأخر لحوق. دیروز متقدم است یعنی چی؟ یعنی سابق است. امروز متأخر است یعنی لاحق است. پس این سابق و لحوق یا تقدم و تأخری که بین اجزاء زمان است قسم اول سابق و لحوق، سابق و لحوق زمانی یا حوادث زمانی. حادثه‌ای که دیروز اتفاق افتاد مقدم است از حیث زمان بر حادثه‌ای که امروز اتفاق افتاد. جلسه‌ای که دیروز تشکیل شد مقدم است از حیث زمانی بر جلسه‌ای که امروز داریم تشکیل میدیم. این حادثه زمانی هست دیگه. این تقدم حوادث زمانی بر همدیگر رو طبق این معیار میگن سبق و لحوق زمانی. این یک قسم از اقسام تقدم و تأخر یا سبق و لحوق. خب مبدأ آقا در اینجا چیه؟ خوب دقت بکنید. مبدأ، اون مبدأی که این دیروز امروز رو با اون میسنجیم، این حادثه دیروز و حادثه امروز رو با اون میسنجیم. مبدأ در اینجا در بدایه علامه میفرمایند نسبت به زمان است. به قول ایشون ملاک، ایشون جای مبدأ واژه ملاک انتخاب کرده. ملاک نسبت به زمان است. این چیزیست که ایشون اینجا مشخص کرده، مبدأ رو زمان گرفته. در نهایه از این مبدأ عدول کرده، چیز دیگری انتخاب کرده که ظاهرا حق با ایشونه. در نهایه این مبدأی که اینجا ایشون معرفی فرمودن در بدایه خالی از خدشه نیست. حالا فعلا چون الان بحث ما خلاصه اضافه شده است وارد بحث‌های تفصیلی نمیشیم. طبق نظر ایشون در کتاب بدایه مبدأ عبارت است از زمان، نسبت به زمان. آقا یه ویژگی و سبق و لحوق زمانی بگیم بحث رو جمع کنیم. سابق و لاحق زمانی در وجود جمع نمیشند. این از ویژگی های سبق و لحوق زمانی است. سابق و لاحق زمانی در وجود جمع نمیشه، هم دیروز باشه هم امروز. نمیشه هم حادثه یه روز قبل باشه هم حادثه امروز باشه. اینا جمع نمیشن. حادثه دیروز تمام شده، پروندهش بسته شده، یعنی حادثه ای که عنوان سابق رو گرفت گذشته است و حادثه ای که عنوان لاحق رو گرفته است بعدن اتفاق افتاده است یا در حال حاضر در حال اتفاق افتادن است. خب قسم اول تمام. قسم دوم، سبق و لحوق به طبع. آقا سه قسم دیگه انشاءالله خواهیم گفت به اضافه قسم اولی که گفتیم، میشه 4. سبق و لحوق به طبع، این چه سبق و لحوقیست؟ تقدم، سبق تقدم و تأخر، یعنی لحوق تقدم و تأخریست که بین علت ناقصه و معلول وجود دارد. این تقدم و تأخری که بین علت ناقصه و معلول وجود دارد رو بهش میگن سبق و لحوق به طبع. سابق به طبع علت ناقص است، لاحق به طبع معلول علت ناقص است. به عنوان مثال یه مثال بزنیم بعد مبدأش رو معرفی کنیم. مثل نسبت اکسیژن به آتش. آتش نیاز به اکسیژن داره، بدون اکسیژن آتش برافروخته نمی شود. خیلی، اما اکسیژن آقا علت تامه آتش نیست. یعنی اینجوری نیستش که وقت اکسیژن بیاد، در بحث‌های علیت خوندیم، اینجوری نیستش که وقت اکسیژن باشه پس آتش هم خواهد بود. خب الان تو این کلاس ما اکسیژن هست اما آتش نیست. به عنوان جزء العله، علت ناقص مطرح. یعنی چی؟ در بحث‌های علیت گفتیم عدم علت ناقص مساوی است با عدم معلول، اما وجود علت ناقص مساوی نیست با وجود معلول. اینو قبلا گفتیم، یعنی چه بسا علت ناقص وجود داشته باشه اما معلولش تحقق نداشته باشه، برخلاف علت تامه که وجود علت تامه همواره مساوی است با وجود معلول. نمیشه علت تامه رخ داده باشه اما معلول تحقق نیافته باشه. پس این فرق بین علت ناقصه و علت تامه هست. حالا حواستون جمع باشه اینجا. مبدع در سبق الحق به تبع عبارت است از وجود. وجود مبدع. ببینید خوب دقت بکنید چطور یکی از اینها با وجود نسبت بیشتری از دیگری داره. دقت بکنید، علتش این است که هر دو هم معلول و هم علت ناقصه با وجود نسبت دارن، منتها نسبت علت ناقصه با وجود بیشتره. یعنی چی؟ یعنی چه معلول باشد چه معلول نباشد میتواند علت ناقصه وجود داشته باشد، مثل اکسیژن که الان هست ولو اینکه معلولش آتش نیست. اما وجود معلول تنها در صورتی است که علت ناقصه تحقق داشته باشه، بدون علت ناقصه تحقق ندارد. لذا میگن وجود اکسیژن سابق است به تبع بر وجود آتش. وجود اکسیژن سابق است به تبع بر وجود، یعنی اول باید علت ناقصش که اکسیژن باشه محقق باشه تا بعد معلول محقق شود. قسم سوم از اقسام سبق و لحوق، سبق و لحوق بالعلیه. سبق و لحوق بالعلیه این تقدم و تأخری است که بین علت تامه، قبلی کی بود؟ ناقصه، علت تامه و معلول است. تقدم و تأخری که بین علت تامه و معلولش هست. ببینید آتش و حرارت فرض بگیریم، آتش علت تامه ی حرارت، هرگاه آتش بیاد گرما حرارت هم خواهد بود، این علت تامه است. لذا هر وقت آتش باشد حرارت آتش هم هست چون معلولش، و هرگاه آتش نباشد حرارت آتش نخواهد بود. پس بین آتش و حرارت آتش یک نسبت علیت هست، یکی علت تامه دیگری است. لذا بود آتش مساوی است با بود حرارت و نبود آتش مساوی است با نبود حرارت. بله، حرارتی که ناشی است از آتش اون معلول ماست، نه مطلق حرارت. حرارت ناشی از آتش رو داریم فرض میگیریم. اگر آتش نباشد حرارت ناشی از آتش نیست. بله ممکن از یک علت دیگری حرارت ایجاد بشه بیرون، اما این ربطی به آتش. پس سابق بالعلیه علت تام است، لاحق بالعلیه معلولشه. مبدأ در اینجا وجوب است، وجوب وجود. حالا توضیح میدم، مبدأ وجوب، وجوب وجود. خب آقا این توضیح بدیم. ببینید هم علت تامه واجب است هم معلول واجب است. یادتون هست در بحث های علیت داشتیم که هر دو واجبن. طبق قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا وجوب نیابد وجود نخواهد یافت. باید اول واجب شود بعد موجود. این اصلی است که خب یاد گرفتید. هم علت تامه وجوب دارد هم معلولش. هر وقت معلول رخ داد حتما باید علت تامهش هم محقق شود، وجود داره. و هرگاه علت تامه رخ داد محقق شد حتما باید معلولش هم تحقق پیدا بکند، یعنی که انه معلول هم واجب. نمیشه معلول رخ بدهد اما علت تامه رخ نده، تحقق معلول بدون علت ممکن نیست. نمیشه علت رخ بده اما معلول محقق، تحقق علت بدون معلول ممکن نیست. پس هر دو واجبند عند وجود دیگری. این وجوب بالقیاس که مرحوم علامه در جای خودش بحث کرد، هر دو نسبت به دیگری واجبند. اگه این باشه اونم باید باشه. در واقع به تعبیر دیگه هر دو با وجوب نسبت دارند، با وجوب، هر دو با وجوب نسبت دارند. اما نسبت یکی با وجوب بیش از نسبت دیگری است. نسبت یکی با وجوب بیش از دیگری است. به چه علت؟ توضیحش تو نیم خط. وجوبی که از آن وجود معلول هست، وجوبی که از آن وجود معلول هست، از علت تامه است. از علت تامه است که انه معلول درست تحققش واجب شده اما این وجوب را از علت تامه گرفته است، که انه این وجوب تحقق را علت تامه به او افاضه کرده است. لذا نسبت علت تامه با وجوب بیشتره، هم خود دارد و هم به غیر، به معلول افاضه می کند. اما معلول فقط مستفیزه، این وجوب رو از علت میگیره دیگه، خودش افاضه به علت تامه نمی کنه وجوب را. لذا نسبت علت تامه با وجوب به وجود بیشتره. قسم چهارم و آخرین قسمی که اینجا مطرح میکنیم، سبق و لحوق بالماهیه. سبق و لحوق بالماهیه، تقدم و تأخری که، بازم تقدم و تأخر، تقدم و تأخری که بین اجزاء ماهیت، تو پرانتز علل قوام، بین اجزاء ماهیت علل قوام و ماهیت نوعی است. بین اجزاء ماهیت و ماهیت نوعی است. این تقدم و تأخر رو میگن تقدم و تأخر بالماهیه. اجزاء ماهیت مثل ناطقیت و حیوانیت، ماهیت نوعی چیه؟ مثل انسان. این اجزاء ماهیت، ناطقیت و حیوانیت، حیوانیت و ناطقیت نسبت به انسان سابقند بالماهیه، و انسان نسبت به اینها لاحق است بالماهیه. این هم واژه سوم. مبدأ در این قسم تقرر ماهیت، تقرر تو پرانتز ثبوت، تقرر ماهیت، ثبوت ماهیت. توضیح، هم ماهیت ثبوت ماهوی داره و هم اجزاء ماهیت، هر دو ثابتن. ما اینجا هم ثبوت ماهیت انسان رو شاهدیم و هم ثبوت ماهویت اجزاء این ماهیت انسان مثل حیوانیت و ناطقیت. اینا همه ثبوت یافتن. منتها ثبوت و تقرر ماهوی نوع متوقف است. بنویسید که دستون نره مطلب، متوقف است بر ثبوت و تقرر ماهوی اجزاء ماهی است. طبیعیه، علل قوام بهش میگید که ان قوام نوع بر اینهاست. بعد اول اینها ثبوت پیدا بکنن تا بعد ماهیت انسان ثبوت پیدا بکنه. پس هر دو ثبوت ماهوی دارند، منتها چیزی که هست این است که ثبوت یکی متوقف بر ثبوت دیگری. ثبوت چی متوقف بر ثبوت دیگری؟ ثبوت ماهیت انسان، ماهیت نوعی متوقف است بر اجزاء اون ماهیت. اینجاست که میبینید اجزاء ماهیت نسبت بیشتری با تقرر و ثبوت ماهیت دارند. به این معنی که ثبوت این اجزاء متوقف بر ماهیت نیست، اما ثبوت ماهیت متوقف بر ثبوت این اجزاء. آقا این سه قسم آخر یعنی سبق الحوق به طبع، سبق الحوق بالعلیه، سبق الحوق بالماهیه و سبق الحوق ذاتی هم بهش میگند. این هم یه اصطلاح یاد بگیرید بد نیست. به این سه قسم آخر سبق الحوق ذاتی هم گفته می شود. این هم یک تعبیری است که بر اینها بینها میگن سبق الحوق ذاتی. آقا اقسام دیگر هم الان فرمودن که من اینجا حذفش میکنم، قیچی میکنم بره. سبق الحوق بالحقیقه که حالا معنای خیلی سلیس بخواییم بکنیم، تقدم معنای حقیقی بر معنای مجازی مثلا اینجوری بیشتی توی مایه ها. سبق الحوق دهری که حالا بعدا خواهد آمد، تقدم نشعه عقل، عالم عقل بر نشعه ماده، بر نشعه مثال مثلا. سبق الحوق رتبی، اینم بازی قسمه، تقدم امام بر مأموم، اینم بازی قسمه سبق الحوقی که امام تقدم رتبی داره بر مأموم. سبق الحوق به شرف، اینم بازی قسمه سبق الحوق به شرف، مثل سبقی که عالم نسبت به جاهل دارد، عالم سابق است به شرف، از حیث شرافت سابق است و تقدم دارد بر جاهل. این اقسام سبق و لحوق. نکته هم اینجا بگم بحث رو بعد جمع بکنم. آقا این سبق و لحوق دو اصطلاح اضافی اند ها، اینم حواستون باشه. سبق و لحوق دو اصطلاح اضافی اند، نسبی اند. تا این مثال ما، من دایی بودم سابق بودم، او پسر دایی بود لاحق بود. حالا منی که الان اینجا سابق شدم میتونم من بشم لاحق اگه نسبت به مادر بسنجیم، یعنی اگر من دایی رو نسبت به مادر اون شخص بسنجیم. من شدم دایی یعنی شدم برادر مادر، اون میشه مادر، نسبت او با اون شی با اون شخص نزدیکتره، لذا او میشود سابق، وقت من میشم لاحق. پس این عناوین سبق و لحوق، سابق و لاحق، اینا نسبی اند، اضافی اند، به تعبیر نفسی نیستند، لذا قابل تغییرند. همون چیزی که شده از سابق همونم میشه لاحق. دو تا نفس عمیق بکشید جای یکی، چون خیلی خسته شدید، نیمی از وقت هم گذشت. دو تا نفس عمیق بکشید بریم تو بحث بعدی، فصل دوم از مرحله نهم. قدم و حدوث، قدم و حدوث. از اون سبق الحوق به این دو واژه میرسیم، قدم و حدوث. اینها چیستند و اقسامشان کدامند؟ حدوث تازه بودن، تازگی، یه همچین معنایی داره. قدم قدیمی بودن، کهنه بودن، کهنگی، یه چیزی توی همین مایه ها، یا معانی عرفیشه. سه تا مطلب در این قسمت خواهیم داشت، در سه بخش در این فصل سخن خواهیم گفت. یک، قدم و حدوث چیست؟ دو، اقسامش کدام است؟ سه، احکامش چگونه است؟ این هم مطلب سوم. پس اول راجع به تعریف، بعد راجع به اقسامش، سپس راجع به احکامش صحبت خواهیم کرد انشاءالله. اما بخش نخست، تعریف قدم و حدوث. بخش نخست تعریف قدم و حدوث. حدوث عبارت است از مسبوق بودن وجود شی بر عدمش، بمیگن حدوث. حدوث یعنی مسبوق بودن وجود شی بر عدمش. حادث یعنی چی؟ یعنی موجودی که، حادث یعنی موجودی که وجودش مسبوق بر عدمش باشد، موجودی که وجودش مسبوق بر عدمش باشد. خب مثل وجود انسان که طبق هر دو اصطلاحی که خواهد آمد از حدوث و قدم، انسان حادثه ولی مسبوق به عدم است، هم عدم ذاتی و هم عدم زمانی. قسم دوم قدم. قدم چیه؟ مسبوق نبودن، مسبوق نبودن وجود شی بر عدمش، مسبوق نبودن وجود شی بر عدمش، بهش میگن قدم. قدیم چیه؟ قدیم موجودی است که وجودش مسبوق بر عدمش نباد، نباشد، مسبوق بر عدمش نباشد. مثل خدا که هم قدیم ذاتی است و هم قدیم زمانی. قدم و حدوث از اعراض ذاتی، از اعراض ذاتی موجودند. موجودی که مسبوق است به عدم، یا موجودی که مسبوق نیست به عدم، این مسبوق بودن و نبودن قدم و حدوث از اعراض ذاتی موجودند. لذاست در فلسفه بحث میشه، چون گفتیم فلسفه جلسه اول گفتیم از اعراض ذاتی موجود که موضوعش هست بحث میکنه. اینم نکته پایانی مطلب اول. اما مطلب دوم، قدم و حدوث دو قسم مشهور دارد. مطلب دوم، قدم و حدوث دو قسم مشهور دارد. یک، حدوث زمانی. حدوث زمانی این چیه؟ مسبوقیت وجود شی بر عدم زمانی. تعریف، مسبوقیت وجود شی بر عدم زمانی در طول زمان. در طول زمان مثلا مثل امروز، امروز دیروز نبوده، امروز مسبوق است به عدمش در دیروز، حادثه‌ای که امروز محقق شده است. شمایی که در فلان تاریخ به دنیا آمدید، مسبوقید به عدم در 5 سال قبل از تولدتون. مثلا متولد سال 60 هستید، پس میشید مسبوق به عدم در قبل از سال 60. پس حادث زمانی آن است که در طول زمان مسبوق به عدم، عدمش بوده باشد. در مقابلش قدیم زمانی است. قدیم زمانی اون چیزی است که مسبوق به عدمش در زمان نباشد. این نشود زمانی رو در نظر گرفت، فرض کرد که این موجود نباشد. مثل مطلق زمان، مطلق مجموعه زمان قدیم است از حیث زمان، یعنی خود این مجموعه زمان مسبوق نیست به عدمش در زمان، چون قبل از این مجموعه زمان اصلا زمانی نبوده است که بخواد. ببینید، ما داریم میگیم مطلق زمان. شما اگر این مجموعه زمان در نظر بگیرید، نمیشود که این مجموعه زمان مسبوق باشه بر، نمیگیم زمان خاص، میگیم مطلق زمان. دقت بکنید، مطلق زمان مسبوق به زمانی نیست. این شما نمیتونید زمانی پیدا بکنی که زمان نباشد. مثلا تناقضه، زمانی باشد که زمان نباشد درش، بگیم وقت مسبوق به عدم است در اون زمان، مثلا تناقضه. اون که شما دارید میگه اجزاء زمانه. بله، هر جزئی میتونه مسبوق به عدمش در لحظه قبل باشه، اما راجع به مطلق زمان نمیشه اینجوری فرض کرد. قسم دوم، حدوث ذاتی. حدوث ذاتی تعریفش تو چند کلمه: مسبوقیت وجود شی بر عدم در ذاتش. مسبوقیت وجود شی بر عدم در ذاتش. این توضیح داره ها، دقت بکنید، یخ جا نمونید از بحث. وقتی ذات ممکنات رو بسنجیم، ذات ماهیات، ماهیاتی که ممکن هستن، گفتیم ماهیات همیشه ممکنن دیگه، امکان از ذات ماهیت به دست میاد. این ذات ماهیات که ممکن هستن رو اگر ما با تحلیل عقلی بازش بکنیم، بشکافیم، میبینیم که این ذات مقتضی عدمه. حالا توضیح میدم، صبر بکنید. این ذات مقتضی عدمه یعنی چی؟ یعنی این ذات در درون خودش اقتضایی برای تحقق یافتن و وجود داشتن نداره. این ناطقیت و انسانیتی که ذاتیات ماهیت نوعی انسان هست، اگر خوب با دقت عقلی تحلیل بشه، می‌بینیم در داخل، در بین این حیوانیت یا ناطقیت چیزی نیست که برای او وجود را واجب کند، بلکه اگر وجودی هم به این ماهیت افاضه شده است، از غیر افاضه شده است، از خارج از این ماهیت بهش افاضه شده است، ولی این ماهیت به ذات اقتضاء وجود ندارد. برخلاف واجب الوجود که به ذات اقتضاء وجود دارد، ذاتاً مقتضی وجود است. در مرحله دوازدهم بعد راجع بهش بحث بکنیم. یعنی این ذات واجب الوجود است که مقتضی وجود است، نه اینکه وجود از غیر بیاد، نه، ذات به گونه‌ای است که اصلاً با وجود گره خورده است، اصلاً جزء ذاتیات او وجود است. ما قبلا گفتیم نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است. اما چطور میگیم حالا مقتضی عدمه؟ ببینید، بله درسته، نسبت ماهیت به وجود و عدم مساوی است. اگه جانب وجودش ترجیح یافت میشه موجود، اگه جانب عدمش ترجیح یافت میشه معدوم. اما اگر هیچ کدام از دو جانب ترجیح نیافت، نه این نه آن، این ماهیت معدوم باقی خواهد ماند، معدوم باقی خواهد ماند. پس نکنید، اگر هیچ کدام از دو جانب وجود عدم هم ترجیح نیابند، این ماهیت پای بر عرصه وجود نخواهد نهاد. لذا میگیم ماهیت مقتضی عدم است، مگر آنکه یک عامل خارجی به او وجود افاضه کند، جانب وجود او را رجحان بخشد، سنگین کند. پس معدوم خواهند ماند تا اینکه چیزی از خارج از ذاتیاتشون بهشون افاضه وجود بکنه، ولی اگه خودشون باشند و ذاتیات خودشون، پای بر عرصه وجود نخواهند نهاد. این عدم در دل هر ماهیت ممکنی هست، این اقتضاء عدم در دل هر ماهیت ممکنی هست. به تعبیر دیگه، هر ماهیت ممکنی ذاتاً در دلش عدم هست. اگر وجودی هم آمده است، از بیرون از ذاتش آمده است، از خود این ذاتیات وجود. لذا میگیم همه ماهیات، همه و همه در درون خودشون دارای یک عدمی هستند که مقتضای ذاتیاتشونه، اون ذاتیات مقتضی این عدم است. در مقابل این حدوث ذاتی، قدیم ذاتی است. قدیم ذاتی مثل واجب الوجود. واجب الوجود ذاتیاتش مقتضی وجود است، عکس ممکنات. اصلا ذاتیاتش در ذاتش اقتضاء وجود هست. اگر هم حالا وجود یافته است، اینجور نبوده که در مرحله ذات مقتضی عدم بوده، مسبوق بوده به عدم در ذاتش، حالا وجود یافته. خیر، و بلکه اصلا این وجود در ذات این واجب الوجود نهفته است. نکته اینجا من بگم بحث جمع بکنم، عدمی که در حدوث و قدم زمانی بود بهش میگن عدم مقابل، عدم مقابل، عدم زمانی، یعنی مقابل وجود است، با وجود جمع نمیشود، با وجود جمع نمیشه، یعنی این حادث زمانی که مسبوق به عدم است نمیشود، عدمش، عدمی که بران مسبوق است با وجودش جمع بشه. اگه الان وجود یافته است دیگه اون عدمه نیست، دیگه اون عدم صدق نمی کنه، نمی شود که همون عدم برش صدق بکنه هم این وجود. این پدیده که امروز رخ داده است مسبوق است به عدمش در دیروز، نمی شود همون عدمی که برای سبقت گرفته است، عدم دیروزیش برای صدق بکنه الان، به هم وجود برای صدق بکنه. اینجا فقط عنوان وجود برای صدق بکنه، اما عدمی که در حدوث و قدم ذاتی هست بهش میگن عدم مجامع. عدم مجامع این چیه؟ عدم مجامع با وجود جمع میشود، عدم مجامع با وجود جمع میشه. شما الان انسانید و وجود دارید، اما ماهیت شما در ذات خودش مقتضی عدمه، در این حال که الان موجود هستید ذاتاً مقتضی وجود نیستید، مقتضی عدمید. پس اگر این عدمی که در ذات شما هست حتی در حالتی که وجود داشته باشید هم در درون شما هست، یعنی هم عدم ذاتی که مقتضای ذاتیات شما هست صدق میکنه اینجا، هم وجود خارجی شما صدق میکنه، هر دو اینجا صادق هست، بهش میگن عدم مجامع. نمیه اصطلاحی که اگه یاد گرفتید خوبه. آقا نفس عمیق بکشید، به مرحله دهم، القوة والفعل، مرحله دهم. این بحث های قوة والفعل آقا به ابتکار مرحوم ملا صدرا به بحث های حرکت پیوند خورده. راجع به حرکت شما در این مرحله مفصلا صحبت خواهیم کرد. حرکت در فلسفه صدرایی خیلی بهش بها داده شده است و اصلا میتونیم بگیم فلسفه ملا صدرا یا حکمت متعالیه مبتنی است بر همین حرکت. رضا قوه و فعل به اعتبار اینکه با مباحث حرکت پیوند خورده از نگاه اتباع حکمت متعالیه بسیار بسیار پر اهمیت و ضروری است. خب ما قبل از اینکه فصل ها رو شروع بکنیم، تو این مرحله آقا ما 16 تا فصل داریم، ماشاءالله 16 تا فصل. خوشخبری بهتون بدم که با 16 تا فصل بعد دست و پنجه نرم بکنید. قبل از این که وارد این فصل های 16 گانه بشیم اجازه بدید من یه توضیح راجع به قوه و فعل بدم، این دو واژه رو خوب باز بکنیم، بعد بریم سراغ فصل اول. قوه چیست؟ فعل چون است؟ اینم تعبیر ادبیش. قوه چیست؟ فعل کدام است؟ حرفه یه توضیح عامیانه اول بدم بعد اصلاحش رو مطرح بکنم. ببینید همه شماها طلبه اید بالفعل، همه شماها مجتهدید بالقوه، همه شماها جوانید بالفعل، همه تون پیرید بالقوه. در عرف ما هم این دو واژه کاربرد داره و تا حدی اگر مراجعه بکنیم به عرف و محاورات عرفی تا حدی معنای این دو واژه به دستمون میاد، چون کاربردهایی داره. قوه و فعل فلسفی هم چیزی تو همین مایه هاست، قوه و فعل فلسفی هم چیزی تو همین مایه هاست. من تو حواستون باشه که وقت این اعتقادات و عرفیتون بر اصطلاحات فلسفی سایه نندازه و دقیقا این اصطلاحات رو شناخت و قاطی نکرد با اون چه که در عرف و در زبان مردم باش مواجه است. ذهنتون متمرکز باشه واسه دریافت دو اصطلاح فلسفی، نه دو اصطلاح عرفی. تعریف، اول فعل تعریف میشه بعد قوه. تعریف، فعل چیست؟ وجود شیئی. خوب دقت بکنید، فعل دو نقطه، وجود شیئی به گونه ای که بر آن آثار مطلوبه آن شیء مترتب شود. تمام، وجود شی به گونه ای که بر آن آثار مطلوبه شی مترتب شود. وجود بالفعل انسان عبارت است از فعل، چون آثار مطلوبه از این انسان، آثاری که از این انسان انتظار می رود برش بار می شه. آثار مثل چی؟ مثل تفکر، مثل نطق، مثل ذهن، مثل تعجب، این کمالات اولی و ثانی، اینها همه از این انسان بالفعل سر می زنه. از یک نطفه ای که بالقوه انسان است هیچ کدوم از این آثار سر نمی زنه. پس فعل عبارت است از وجود شی یعنی انسان به گونه ای که بر آن آثار مطلوبه آن شی مترتب شود، مثل وجود شماها که وجود بالفعل انسانه، لذا آثار مطلوبه انسان از شماها سر می زنه. بله، وجود، ببینید فعل یعنی وجود، تعبیر علامه است. فعل وجودی است که از آن آثار مطلوب سر میزنه. پس در واقع فعل صفتی است که بر وجود عارض میشود، صفتی است که بر وجود عارض میشه، لذا داخل در بحث های فلسفی هم میشه، چون فلسفه از وجود بحث میکنه. فعل هم صفتی است که عارض بر وجود میشه، لذا میگیم فعل وجودی است که الی آخر. یه چیزی اینجا قاچاقی یادداشت بکنید، به کسی هم نگید، تو پرانتز، این وجود شی به گونه ای که بران آثار مطلوبه اش مترتب شود، این با چی خیلی هماهنگه. این تعریف قبلا هم داشتیم، مشابهش یه جای دیگه هم بود. احسنتون، وجود خارجی، آفرین. این با وجود خارجی خیلی هماهنگه. در ادامه تعریف فعل قاچاقی یادداشت بکنید، تو پرانتز، وجود خارجی. فعل یعنی وجود خارجی. خیلی خوب، آن قوه فعل یاد گرفتیم. وجودیست که از شی آثار مطلوبه سر میزنه. وجود آتش وقتی بالفعل باشد آثار مطلوبش مثل احراق، سوزاندن، گرما، نور ازش سر میزنه. این وقتی است که آتش بالفعل باشه، ولی وقتی آتش بالقوه بخواد اینجا باشه هیچ گونه آثاری نخواهد داشت. قوه، قوه رو میخوایم تعریف بکنیم، خوب حواس جمع. قوه چیست؟ هر موجودی که بالفعل تحقق دارد، مثل شمای انسان که الان بالفعل انسانی، هر موجودی که بالفعل تحقق دارد پیشتر باید امکان تحقق داشته باشه. به این امکان که قبل از وجود بالفعل است قوه گویند. به این امکان که قبل از وجود بالفعل است قوه گویند. الان شما انسانید، بعد قبل از اینکه انسان باشید امکان تحقق شما، قوه تحقق شما وجود داشته باشه. البته داشت به این قضیه بیشتر صحبت کن. این آقای زید شاخ شمشاد که اینجا وایستاده قبلا امکان تحققش فراهم بوده، نطفه‌ای بوده است که شده از زید، یا قضایی بوده است که شده از نطفه که این نطفه بشه زید. خلاصه تو این عالم ماده امکان خلق این آدم بوده. به این امکان که قبل از وجود بالفعل است قوه گویند. امکان انسان شدنی که قبل از اینکه این انسان به دنیا بیاد وجود داشته بهش میگن قوه. پس امکان و قوه به یک معنا. این بخار آبی که الان اینجا هست متصاعده، این بخار قبلن آب بوده، این آب امکان تبخیر داشته است، قوه تبخیر داشته است. به این امکان تبخیر شدن، بخار شدن آب میگیم قوه. لذا اگه بخوام جمله بندی بکنم باید اینجوری بگیم، بگیم بخار بالفعل بخار است و آب بالقوه بخار است، یعنی قوه بخار شدن داره، قوه تبخیر داره. قوه و فعل دو وصف اضافی هست، قوه و فعل دو وصف اضافی هست. این قضا بالفعل قضاست، اما نسبت به اون نطفه که بعداً ایجاد خواهد شد از این قضا میشه بالقوه. یعنی این قضا بالفعل قضاست، بالقوه نطفه است. بیان سراغ اون نطفه. این نطفه ای که الان هست بالفعل نطفه است، بالقوه جنینه. بیان سراغ جنین. جنین بالفعل جنینه، بالقوه انسانه. میدید که این هی اصلاحات عوض میشه، یک بالفعل داره یک بالقوه. همین جنین به یک اعتبار میشه بالقوه، به یک اعتبار میشه بالفعل. خلاصه کلام این دو واژه آقا اضافی اند. این نطفه، این جنین، این انسان به هر حال به یک اعتبار میشند قوه، به یک اعتبار میشند فعل. پس این دو وصفی که اینجا هست، قوه و فعل، دو وصف نسبی اند، اضافی اند، نفسی نیستند. پس به یک تو این فصل میخوام یه قاعده رو یاد بگیریم، یه قاعده خیلی آسان و روشن. قاعدتون: هر حادث زمانی مسبوق به قوه وجود است. اینو میخوام یاد بگیریم. هر حادث زمانی مسبوق به قوه وجود. حالا حادث زمانی یعنی چی؟ همین حوادثی که مسبوق به عدم زمانی هستن، یعنی توی زمان نبودن بعد به وجود آمدن. مثل شمایی که قبل از خودتون نبودید، زن سالهای قبل از تولدتون نبودید، شما همه حادث زمانی هستید. توضیح دو نقطه، توضیح قاعده. یعنی هر چه که در یک زمانی به وجود اومده در آن زمان که نبوده است باید امکان تحقق یافتن را، تو پرانتز قوه وجود یعنی همین، باید در آن زمان که نبوده است امکان تحقق یافتن را، یعنی قوه وجود را داشته باشند. این توضیح این قاعده است. آقای مطهری تعبیر دارن، حالا دقیقاً تعبیرش رو هم نیست، تمام تو این مضمون فرمایند که ما از عدم نمیتونیم چیز بسازیم، از عدم نمیشه چیزی رو ساخت، چیزی رو درست کرد. در واقع این حوادث زمانی آقا همه از همدیگه تولید میشن، به وجود میان، از هیچ چیزی به وجود نمیاد. این نطفه پیشتر قضا بوده الان شده نطفه، این جنین قبلا نطفه بوده حالا شده جنین، این انسان قبلا جنین بوده حالا شده. میشه گفت این حوادث زمانی تغییر یافته همدیگه اند، همه برگرفته از همدیگر. چیزی از عدم یهو پای بر عرصه وجود ننهاده است در این عالم زمانی. پس هر حادث زمانی که الان تحقق داره بعد قبلا یه چیزی بوده باشد که قوه آن رو داشته باشه. هر حادث زمانی که الان هست در وقتی که نبوده است بعد یه چیزی بوده باشد که قوهش رو داشته باشه، امکانش رو داشته باشه. این انسان کی به دنیا آمد؟ کی به وجود آمد؟ بعد قبل از به وجود آمدنش، اون موقع که نبوده، یه چیزی باشد که حامل قوه این انسان باشه، قوه وجود کنه. توضیح بحث ماست. چند تا نکته ریز یادداشت بکنید، التماس دعا ثواب داره. اینها رو بنویسید آقا حیفه. ببینم چند تا نکته یادداشت کردم من. 1, 2, 3, 4 تا نکته است. این 4 نکته رو یاد بگیرید. خداحافظ شما. این قوه وجود که در قاعده بالاش اشاره کردیم، این قوه وجود یعنی امکان تحققش قبل از تحققش، این قوه یک امر خارجی است نه اعتباری، یک امر خارجی است نه امر اعتباری، یعنی ساخته ذهن نیست، اعتباری نیست که ساخته ذهن باشه، یک امریست که واقعیت داره، عیناً در خارج ما این قوه رو داریم. لذا قوه شدت و ضعف پیدا میکنه، یه جاهایی این قوه شدیدتر است، یه جاهایی این قوه ضعیفتر است. ببینید قوه انسان شدن رو فرض بگیرید، این قوه انسان شدن در جنین شدیدتره، در نطفه که قبل از جنینه ضعیفتر میشه، در قضا که هنوز مونده تا بخواد بشه نطفه، حسی خیلی ضعیفه. پس خلاصه کلام، قوه قضا نسبت به انسان شدن به مراتب ضعیفتر است از قوه جنین نسبت به انسان شدن. نکته دوم، قوه هر حادث زمانی در ماده او که پیش از آن تحقق یافته وجود دارد. اینو یاد بگیر. قوه هر حادث زمانی در ماده او که پیش از اون تحقق یافته وجود دارد. آقا ماده، قبلا گفتم دو مرتبه میگم، ماده قوه محض است، به تعبیر دیگه چیزی نیست جز قوه چیز دیگر، همینو بس. ماده انسان جز قوه انسان چیز دیگری نیست. امکان انسان شدن یعنی عالم مادی وجود داره، این در واقع همون ماده انسان هست. ماده انسان یعنی قوه انسان. گفتیم قبل از هر حادث زمانی بعد قوه اون تحقق داشته باشه، درسته؟ خب این قوه بالاخره مرکب میخواد، باید یه چیزی باشه، یه جوهری باشد که این قوه بر اون عارض شده باشد، به اون میگن ماده. ماده که داشتیم در بحث های قبل این همون چیزیست که پیش از حوادث زمانی تحقق داره و حامل ماده اون هست. الان امکان تحقق میلیاردها انسان که بعدها به وجود خواهند آمد هست، یعنی مادهشون، استعداد تحققشون، امکان تحققشون در حال حاضر وجود داره. نکته سوم، نکته جالبی است، دقت بکنید، مطلب خوبی توش داره. آقا ماده حوادث زمانی یکیست، ماده حوادث زمانی یکیست، تمام عالم مادی یک ماده و هیولا بیشتر نداره. تمام این عالم مادی همون ماده که الان در حال حاضر وجود داره، این همون ماده است که در زمان آدم هم بوده است، این همون ماده است، فقط هی تغییر کرده است، تبدل یافته است. اون خمیر اسباب بازیاتون هست، این خمیر همون خمیره، من تا اونجا به شکل یک درخت در آمده بود مثلا، حالا شده یک مجسمه انسان. در واقع این صورت هاست که به این ماده تعدد میده، این تعدد و تکثری که پیدا کرده است. ما فکر میکنیم هی داره شکل و شکل میشه، نه، این یه ماده است، این صورت هاست که به این عالم مادی تعدد میدهد، کثرت میدهد. این کثرت از آن اون صورت ها است که بر اون خمیر به وجود اومده. درسته اون خمیر یه دفعه درخت بود، یه دفعه انسان بود، اما یه دفعه دفعه این کثرتی که شما در اینجا میشمرید در واقع از آن اون صورت ها است که بر این خمیر عارض شده است. که نه، عالم مادی یک پاتیل خمیره بسیار بسیار زیادی است که این خمیر هی داره جور و جور میشه. امروز روزگار ما رو ساخته، 100 سال دیگه روزگار 100 سال آینده رو خواهد ساخت، 1,000,000 سال قبل روزگار 1,000,000 سال قبل رو ساخته است. یعنی هی صورت‌های گوناگون بر این خمیر عرضه می‌شود و شکل و شمایل خاص پیدا می‌کنه. این همون خمیری که الان در بدن من هست به عنوان یک انسان، فردا که مردم این بدن شد خاک، همون خمیر شده خاک، یعنی یک صورت خاکی پیدا کرد. پس فردا اون خمیر، اون ماده از خاک بودن در میاد، میشه گاو، حالا صورت گاوی یافته است. در واقع ماده که در اون گاو هست، در اون خاک هست، در اون بدن من هست، نه، همه یکی، هیچ فرقی نکرده است، صورتها تفاوت کرده است. لذا این صورتها عوض به دکی میشن، چنه ماسک ها فرق کرده است، اون چیزی که پشت این ماسک هست یکی. پس ماده همه این حادث های زمانی یکیست، تمام این پدیده هایی که در طول زمان ایجاد میشوند از یک ماده برخوردارند. نکته آخر هم بگیم، بحث رو جمع بکنیم، وقت تمامه. حدوث حوادث زمانی همواره با تغییر و تحول در صورت‌های آنهاست. حوادث زمانی آقا همیشه همراه با تغییر و تحولند، همیشه متغیرند. حوادث زمانی همیشه متغیرند، حادث های زمانی همیشه در حال تغییر و تبدلند، مرتب دارن تبدیل به هم دیگه میشن. انسان خاک میشه خاک، گاو میشه گاو، میشه اسب، اسب و ممکن یه شیری بدرد بشه شیر، الی آخر همینجور هی در حال تبدیل و تغییره و همینجور داره صحنه های روزگار رو شکل میده و رقم میزنه و ایجاد میکنه. اینم یاد بگیر تمام. یک حادث جوهری آقا با تغییر یک صورت به دست میاد، با تغییر یک صورت، یک صورت که عوض شد یک حادث زمانی به وجود میاد. اینجوری نیست که از کتم عدم یهو یه حادث پا بر وجود بذاره، نه، قبلا یه چیز دیگریست. اون چیز دیگر همین که تغییر یافت، یعنی یه صورت جدیدی به خودش گرفت، وقتی یک حادث زمانی از نظر ما به وجود آمده است، همین که این خاک بدل به انسان شد، از نگاه ما انسان به وجود آمده است، ولی که این انسان قبلا هم بوده، منتها خاک بوده، چیز دیگری بوده است. پس این وجود یافتن هایی که ما هی میگیم وجود یافته است، وجود یافته است، در واقع یعنی تغییر یافته است، تبدل یافته است، چیزی یهو به وجود نیامده، بوده است، حالا تحول یافته است. آقا این نقطه آخرم یادداشت بکنید، خیلی وقت توضیح نداریم. حدوث یک حادث جوهری، پدید آمدن یک حادث جوهری با تغییر صورت اون به دست میاد. این خلاصه بحث. حدوث یک حادث جوهری با تغییر صورت اون، یک انسان که حادث جوهریست، چون جسمه، یک حادث جوهریست دیگه، با تغییر صورت به دست میاد، عالم مادی نقاب انسان گونه به رخ زده است. و حدوث یک حادث عرضی، مثل این سفیدی و سیاهی، این هم جز حوادثند، منطقه حوادث عرضی هند، حادث هند، حادث عرضی، حوادث عرضی با تغییر در حالت به دست میاد. صورت ها ممکنه جا به جا نشند، صورت نوعی عوض نمیشه، اما خب خود این انسان در طول زمان ممکنه رنگ صورتش تغییر بکنه. حال انسان که دگرگون میشه، رنگ پوستش عوض میشه، یه روز قرمزه، یه روز ممکن سفیدتر باشه، یا وضع انسان، نه از اعراض دیگه، یه روز نشسته، یه لحظه وایساده، حالتهاش که عوض میشه، عرض او هم عوض میشه. پس خلاصه کلام، حادث جوهری با تغییر در صور ایجاد میشه، یعنی خاک وقتی صورت جوهری برش حلول کرد میشه انسان، و حادث عرضی با تغییر در احوال ایجاد میشه. یعنی همین انسان، نه اینکه صورت دیگری به خودش بگیره، نه، همین انسان اگر حالش دگرگون شد، حالت دیگری، یا فرض کن نشسته بود ایستاد، حال او تغییر یافت، یه عرض دیگری که انبر صدق میکند، عرضی میرود، عرض دیگر میآید، ولی اینکه صورت انسان همچنان پاورجاست، همچنان شما انسانید، منتها حالتون که تغییر میکنه، عرضتون هم به تبع حالتون تغییر خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.